سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. برنامه در پیشگاه فرهنگ دو دوره داشته است که این دوره دومش در واقع درست در چنین روزی پارسال آغاز شد و ما موفق شدیم که در یک ساله گذشته 35 برنامه خدمت شما تقدیم بکنیم. یعنی که اگر که هفته 52 تا عرض کنم که هفته داشته باشه یا 52 تا چهارشنبه داشته باشه، ما 16 جلسه رو از حضور شما باید بودیم. ولی به هر تلاش خودمون
نمره بس نگیریم امیدوارم بخاطر
غیبت. و در نیمه اول برنامه امروز خانم میرزادگی مطالبی رو به اطلاع شما میرسونن که میشینیم پای صحبت شون.
سلام بر شما. من امروز میخوام در مورد بیستون صحبت کنم، همون که عشق کند و شهرتش فرهاد برد. بیستون زیبا، بیستونی که با فرهنگ ما، با فرهنگ ایرانی ما یکی شده. بیستون در خطره دیگه. در واقع آقای نوری‌علا هیچ تردید و بهانه‌ای وجود نداره که بگیم اون تخریبی که به طور روزمره داره در آثار تاریخی و فرهنگی سرزمینمون انجام میشه سهو هست یا اشتباه یا بی‌لیاقتی حکومت. دقیقاً این عمد این حکومت، یعنی این حکومت از بالاترین مقامش که آیت الله خامنه‌ای باشه تا سازمان میراث فرهنگی که به غلط سازمان میراث فرهنگیه و باید سازمان بی فرهنگی نامش باشه. و من البته هیچ این سخن رو در ارتباط با کارمندان ساده این مؤسسات نمیگم، همیشه مدیران اون مورد خطاب منه، چون میدونم کارمندان با چه دلسوزی کارشون انجام میدن. و این نشون دهنده اینه که این حکومت، همونطور که بارها تو این برنامه گفتم من و بارها نوشتم و حتی به شکایت به مؤسسات سازمانهای جهانی و یونسکو نوشتیم که تبعیض فرهنگی داره انجام میشه در سرزمین ما و این تبعیض برای آثاری است که بخشیش که مربوط به آثار مذهبی و در واقع مذهب تشیع، یعنی اون بخش تشیع، اونها همه مورد توجه و نگاهداریه و اونجا دیگه بی‌لیاقتی نیست. خوشبختانه البته این بدبختی هیچ مورد خاصه علاقمندان به فرهنگ نیست، چون اون هم بخشی از فرهنگ ماست. ولی هر آنچه که مربوطه به فرهنگ ایرانی ماست و به خصوص فرهنگ قبل از اسلام مورد تهاجم این حکومت قرار گرفت. کار به جایی رسیده که آقای نوری‌علا نه تنها میراث ثبت شده ملی ما مرتب تخریب میشه، اینها گستاخی رو به اونجا رسوندن که آثاری رو که در لیست میراث جهانیه رو هم شروع کردن به تخریب. و بدتر از اون که با گستاخی خبرش و نشریات دولتی و یا وابسته به دولت هم راحت میذارن. آخرین خبر اینه که حریم مجموعه میراث جهانی بیستون به دستور مسئولین پایگاه میراث فرهنگی که وابسته به سازمان میراث فرهنگیه و مسئولین دولتی و شهرداری در حال تخریب عمدیه، یعنی دستور دادن اونا و آمدن درست در حریم بیستون جهانی دارن میکنن و میخوان پارکش کنن. حالا به طور قطع مطمئنن، یعنی انقدر این کار تکرار شده و چون تا به حال هم همه اون چی که ما در مورد میراث فرهنگی میگفتیم هی اینا گفتن اینا ضد انقلابن و الان که این دوتا گروه ها به جون هم افتادن همه اون حیف و میل ها، برداشت ها، تخریب همه داره از زبون خودشون در میاد بیرون و نشون میده که ما این خبرها رو بیهوده نگفتیم. به طور قطع بدونید که در اون محبته، در اون قسمت اینها این کندوکاف هاشون برای اینکه باز دوباره یه چیزی پیدا کردن که قیمتیه و دارن به بهانه اینکه اونجا رو پارک میکنن دارن میکنن اونجا رو و بخشای خاک برداری کردن و اطراف اونجا تخریب شده که من توضیح میدم امروز که وقتی جایی رو میگن حریم یعنی چی و الان حریم بیستون از بین رفته. این نه اینکه فکر کنیم که اینها این کارو کردن چون نمیدونستن، باستان شناسان دلسوز و وطن دوست به اینها، کارشناسان به اینها بارها گفتن که این کاری که شما دارین میکنین آسیب میزنه به میراث ملی و جهانی ما، ولی اصلا اعتنایی نکردن و کارشونو دارن میکنن. مجموعه بیستون در سال 1385 یعنی 5 سال پیش پس از سالها که در فهرست ملی ما بود، میراث ملی، رفت به میراث جهانی و در واقع متعلق شد به بشریت، یعنی قبول کردند که این تعلق داره به بشریت برای اینکه ارزش خاص داره و بر اساس قوانینی که در سازمان میراث‌های جهانی هست یا یونسکو هست از 5 سال پیش حفاظت از این آثار به عهده دولت در اومد، یعنی جزء وظایف حکومت اسلامیه یا جمهوری اسلامیه که می‌بینین علاوه بر این که به وظایفش عمل نکرده و خیلی کارها تو این مدت 5 سال، یعنی بلافاصله بعد از چند ماه که به ثبت جهانی رسید اونا شروع کردن کنارش مجوز دادن یه کارخونه بیارن بزنن و الان هم دارن این کارو میکنن. در این مجموعه آثار تاریخی زیادی وجود داره، یعنی اصلا یک مجموعه عظیمه، من هرگز ندیدم. من و با اینکه از مادری به کردهای کرمانشاه ارتباط دارم ولی این شانس رو نداشتم که در اون مدتی که در ایران بودم بتونم برم و این سرزمین رو ببینم، ولی در موردش زیاد خوندم و عکس‌های زیادی دیدم و واقعا حتی دیدن عکس‌هاش برای هر ایرانی تکان دهنده است از بس با شکوه و زیباست. یکی از دلایلی که این دلایل مختلفی به خاطر این مجموعه داشته که به ثبت جهانی برسه، ولی یکی از دلایلش کتیبه‌ایه که مربوط به داریوش بزرگه. این کتیبه تا حدود 50 سال پیش معلوم نبود که چی روش نوشته شده و فقط وقتی که این رو دیدن باستانشناسان فرانسوی و تونستن به 3-4 خط نوشته شده تونستن بخونن، متوجه شدن که ای وای این رو همه اون چیزی که تو این هست، این رو هرودوت هم قرنهای پیش گفته و بوده و این رو در واقع از زبان داریوش گفته شده و در اون حتی قصه بردیای دروغین هم هست. این سنگ نوشته یا کتیبه از آثار دوره هخامنشیانه در شهرستان هرسین قرار گرفته در 30 کیلومتری شرق کرمانشاه و در یک ارتفاع 100 متری روی یه صخره هستش قرار گرفته و از مشهورترین سندهای تاریخ جهان میگن که مونده و در اون شرح پیروزی های داریوش هست، نصایحی که داریوش به ایرانی ها میکنه برای اینکه از چه کارهایی بکنن چه کارهایی نکنن و همش از نیکی و خوبی و این چیزها گفته میشه و همطور که گفتم از سال از 60 سال پیش حدود 1948 خونده شد کاملا که معلوم شد چی نوشته شده و این کتیبه حدود به طول 20 متر و 50 سانتی متر هستش و عرض 7 متر و 80 سانتی متر، یعنی خیلی چیز عظیمه و در مجموع بله و در مجموع که با کل این کتیبه خود داریوشه، سردارشه و تعدادی از یاقی هایی هستن که همون بردیای دروغینی که در واقع میان و سبب میشن که کمبوجی بردیا رو بکشه و بردیای برادرش و پسر کوروش رو بکشه و بعد بردیا وقتی کمبوجی نمیره بردیای دروغی میاد که داریوش یک زن البته متوجه میشه که این بردیا دروغینه و خبر داده میشه که من الان توضیح میدم راجع بهش. به هر حال این کتیبه در کل با خطوطش و با عکسایی که اونا با این تصویرهایی که کنده شده کندکاری ها 120 متر مربع مساحتش، یعنی خیلی چیز عظیمیه همطور که الان در عکسش میبینید. اونجور که گفته میشه در سال 522 قبل از میلاد این شورش به وسیله بردیای دروغین انجام میشه که داریوشون رو خونسا میکنه و بردیای دروغی رو پیروز میشه در نبرد با او و این رو آغاز سازندگی داریوش بزرگ میشه که سازندگی‌های بزرگی توی ایران و اون دوره داشته که ما هنوز هم مثلا بسیاری چیزهاش در هیچ جای دنیا شبیه نیست. ولی ماجرایی که روی این سنگ هست و با ماجرایی که هرودوت تاریخ نویس یونانی گفته یکیه، به این شکله که کوروش در لحظه مرگ وصیت میکنه که بردیا یک قسمت از ایران رو در اختیار کمبوجیه میذاره و یک قسمت رو در اختیار بردیا میذاره. بردیا به شدت مورد علاقه و محبوب مردم بوده، مردم ایران بوده، مردم تمام مناطقی بوده که اونجا بودن. کمبوجیه به او حسادت میکنه و او رو میکشه، اما گفته میشه که کشته شده، که هیچ کسی نمیدونه که بردیا که چه چی شد، چه اتفاقی براش افتاد، غیب شد. و این جالبه همطور که میگین آقای نوریال، یعنی همطوری گفتین غیب شد،
بله بله
میدونین که
ما عادت کردیم به موجودات غیبی
ولی جالبه که این چیزهایی رو که مثلا به مسیح چیز میکنن
نسبت
میدن که مسیح رفت به آسمان ها، یا حتی در ارتباط با مثلا حضرت امام زمان میگن که رفته و روزگاری برمیگرده.
آسمان نرفتن.
حالا تو چاه رفتن هر جای رفته و بر نگشته. و از یه طرفی هم مسیح رو میگن که روزگاری برمیگرده. این شایعه در مورد بردیا هم بر سر زبان‌ها بود که این بردیا متأثر بود از وضعیت، یعنی این جزء قصه‌هایی که همون قصه‌هایی که در مورد مسیح و غیره هست. در
همیشه هر آدمی که خیلی محبوب باشه وقتی که زمان مرگش فرا میرسه دوستدارانش باور نمی‌کنن که مرده، یه قصه‌ای در میارن برای اینکه این غیب شد.
بله، به هر حال او گفتن و این شایعه رو مردم دهن به دهن می‌گرده که بردیا گفته من به شدت از مرگ پدرم متأثرم و چون پدرم گفته که این دوران بدی خواهد بود و من میرم و زمانی باز خواهم گشت که بتونم این سرزمین رو دوباره مثل سرزمین کوروش بکنم. به هر حال حالا اون بگذاریم، ولی بعد از اینکه کمبوجی میمیره یک کسی میاد و اون هم میگه من بردیا هستم به خاطر اینکه محبوب بود پیش مردم، و همسرش که اسمش یادم نیست و دختر یکی از سرداران بود به نام هوتن، او میاد به پدرش میگه که این بر پسر کوروش نیست و او میشناسه و اینها میرن تحقیق میکنن متوجه میشن که بله این پسر کوروش نیست و یه آدم دیگه ایه، یه شیادیه که اومده این کارو بکنه. و یک گروهی 7 نفره‌ای اونجور که هرودوت میگه از سران، نجوا، بزرگان، هرچی جمع میشن و یعنی 6 نفر بودن، بعد از داریوش میخوان که بیاد و این 7 نفر تصمیم میگیرن که بردیای دروغی رو برکنار کنن و داریوش رو به شاهی برگزیدند و از اون پس داریوش رو میکنن. هر حال این کتیبه و این مجموعه که هر کدومش یه قصه مخصوص خودشو داره که متاسفانه با این کاری که اینها دارن میکنن میره در مجموعه در خطر. من خیلی دوست داشتم یه تیکایی از گفته های داریوش اونجا بیارم که مثل این که وقت نیست، چون میخوام که بگم کاری که حکومت اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری اون منطقه، شهرداری کرمانشاه، اینها دارن انجام میدن، نه تنها دست اندازی در اموال عمومیه، چون میراث ملی جزو اموال عمومیه و دست زدن به اونها در واقع یک کار غیر قانونیه، از نظر قوانین یونسکو هم یک کار غیر قانونیه و قابل تعقیبه چنین کاری، و حداقلش این که این میراث میره در لیست میراث در خطر و مشکلاتی پیش میاد.
مثل این که جای بردی های داست و فکی بردی های دروغین برگشته.
بله، نه اصلا اون بردی ها اینا که واقعا همشون دروغی هستن. دروغی از چی آخه؟
یه بردی های خوب بوده
ولی والا این حکومت اسلامی هیچ کدومشون خوب نبودن که بد و خوب داشته باشن. قانون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی، که طبیعی که باز هم دریاها، کوها و محیط زیستن میره در قلبش، این از سال 1972 که یه چیز حدود 40 سال میشه یعنی تصویب شده در سال 1353 ایرانی، یعنی 4 سال قبل از انقلاب، که مرتب این حکومت میگه بله ما آمدیم و مثلا 12 اثر رو به ثبت چیز رسوندیم. اینها به خاطر اینکه در اون موقع اصلا ثبت نبود و تازه چند سال قبل بود و اونم شروع کردن تدارک دیدن و بعضی از اونها رو از قبل آماده بود، تمام پرونده هاش بود و اینا که آمدن، یعنی آقای ورجاوند بود، آقای خیلی از این افرادی که واقعا دلسوز بودن این کارو کردن. در واقع این در اونجا چیزی که گفته شد، گفتن از اونجایی که مردم به میراث ملی و بشری خودشون، به حفظ اونها مردم جهان نیازمندن، ما باید قانونی رو بذاریم که دولت‌ها بتونن از این آثار برای اینکه مردم تجربیاتشون رو تکرار نکنن استفاده کنیم و بذاریم. و این قانون تصویب شد، ایران هم بلا فاصله اون رو قبول کرد که الان میزنن. در این کنوانسیون بوده که ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملل جهانه و به این دلیل اعلام میکنه که باید از اینها مراقبت کرد و معتقده که حتی دولت ها موظفن که از میراثی که جهانی نشده مراقبت کنن. تا این لحظه حکومت اسلامی هیچ نوع مراقبتی از میراث فرهنگی ما نداشته. شما میتونین برین قوانین کنوانسیون 1972 رو بخونین، چون اینجا فرصت نیست من همه رو توضیح بدم. تمام جزئیات رو در مورد اینکه چگونه باید از این آثار حفظ نگهداری بشه آورده. ما مثل همیشه در ارتباط با این عملی که اینها انجام دادن اطلاع خواهیم داد به یونسکو و از تنها کاری که میتونیم انجام بدیم. و امیدوارم که مردمان معترض باشن. یه موقعی بود که واقعا این کارو داشتن در ارتباط در شیراز میکردن، یه عده رفتن خوابیدن رو زمین جلوی بولدوزرها. الان دیگه متاسفانه اینها دارن بی ستون و زیبا و جهانی رو از بین میبرن.
من که از غیرت کرمانشاهی ها زیاد شنیدم.
بله بله، کرمانشاهی ها خیلی مردم هم اموالشون رو به شدت دوست دارن، اموال فرهنگیشون رو، و هم انسان های فرهیخته ای هستن. به هر حال اگر که ما بتونیم کاری بکنیم که این حکومت نتونه این کار رو انجام بده، این از نظر قانونی کاملا کار درستی انجام دادیم. هیچ کس نمیتونه، یعنی تمام مؤسسات جهانی پشت ما هست از این نظر، و امیدوارم بتونیم مقابل این تبعیض رو بگیریم. این تبعیض از کثیف‌ترین اعمالیه که داره حکومت اسلامی انجام میده، و این تبعیض فقط در مسئله فرهنگی نیست، در همه چیزه، ولی در مورد مسئله فرهنگی دیگه کار رو به نهایت رسونده. و امیدواریم که روزی باشه که ما بتونیم این آثار ملی خودمون رو که در دنیا واقعا نمونه است، استثناست، حفظ بکنیم تا بتونیم درآمدی فراتر از درآمد نفت و کاری تولید بشه از طریق توریست که جبران این همه تخریب 32 ساله بشه. با سلام مجدد، در این قسمت از برنامه مثل همیشه آقای دکتر نوریالا سخنانی دارن که پای صحبتشون میشینه.
عرض کنم حضورتون که برنامه این هفته بنده ادامه بحثیست که در هفته پیش آغاز کردم در مورد مسئله برنامه ریزی. در اون برنامه عرض کردم که انسان یکی از مشخصاتش که او را از عالم حیوانی جدا میکنه این است که برنامه ریز است. و تلاش کردم که اجزاء یک برنامه رو در حدود وقتی که داشتم توضیح بدم. عرض کردم که آن چیزی رو ما بهش میگیم برنامه، که که هدفی داره و بر اساس اون هدف یک استراتژی ریخته میشه که ما میخواهیم که مثلا این کارا رو بکنیم تا برسیم به اون هدف، و بعد اون رو خوردش میکنیم به برنامه های کوچکتر و کوتاه مدتتر. یعنی یک برنامه بلند مدت داریم و مقدار زیادی برنامه های کوتاه مدت که مثل پله های نردبون ما ازش بالا میریم تا برسیم به پشت بام، و هر عملی که میکنیم در صورتی معنیدار هست و جزئی از برنامه ما محسوب میشه که ما بتونیم ثابت بکنیم که ما در اون مسیر این حرکت یه قدم رفتیم جلو. معمولا مثال قطار رو میزنند که یک قطار، مثلا فکر کنید که از فلان شهر میخواد، از مثلا از تهران میخواد بره به مشهد، مقصد رسیدن به مشهد، اما این قطار از منازل مختلفی میگذره، از شهرهای سرراهش میگذره، ایستگاه‌های وجود داره و در بعضی ایستگاه‌ها بیشتر وای میسته، بعضی وقتا از ایستگاه اصلا رد میشه چون میبینه نیازی نیستش برای اینکه به ایستگاه، نه مسافری داره که پیاده کنه یا سوار بکنه، ولی مجموعاً تمام این ایستگاه‌های سرراه کلاً بخشی از این مسیر تهران مشهد محسوب میشه. اما برنامه‌ریزی تنها این عناصری که من خدمتون عرض کردم نیست، و عناصر دیگری هم دارد که بدون توجه به اونها عرض کنم که این برنامه به سامان نخواهد رسید. اگر که مثلا اسم، معمولا کلماتی که به کار میبرند مثل برنامه است یا طرح، ما یه طرحی داریم یا یک برنامه‌ای داریم، و عرض کنم که وقتی که میخوان که اجزایش رو بنویسند میگویند که هدف طرح چیست. مثلا من از روی این کاغذم بکنم که چیز نشم، هدف طرح رو معین میکنن، منازل طرح رو معین میکنن، بعد میشینن فکر میکنن که چه بودجه‌ای لازم است برای این که این برنامه عملی بشه، بودجه رو باید از کجا گیر بیارن، چگونه این رو خوردش بکنن توی قسمت‌های مختلف برنامه، تدارکاتی لازمه، زمین چینی‌های لازمه، و بالاخره یک سازمانی لازمه که همه اینها رو از پول گرفته تا آدم تا عرض کنم که وسائل و غیره و این حرفا همه رو گرده هم بیاره، و این سازمان خود به خود یک مدیریتی هم داره که یک گروهی مدیر این پروژه یا این طرح میشن و این رو انجام میدن. حالا اگر که ما بیاییم و این رو روی بحث تغییرات اجتماعی یا تحولات سیاسی بخوایم واردش بکنیم، وقتی که مثلا ما مواجه میشیم به عنوان انسان‌های آزادی خواهی که زله شدیم از دست این حکومت اسلامی و میخواهیم که به جای اون یک حکومتی رو به دست بیاریم و مستقر بکنیم در ایران، که عرض کنم که زشتی‌ها و بدی‌ها و کاستی‌های این حکومت رو نداشته باشه و مملکت ما رو تبدیل بکنه به یک عضو سرفرازی از جامعه بشری و جامعه متمدن، این همینطوری و اتفاقی نمیتونه صورت بگیره. و اگر که سنجیده و درست در این جهت حرکت نکنیم و اجزاء طرح رو نداشته باشیم، این کار حد اکثرش اینه که تمام اون مخارجی رو یا هزینه هایی رو که پیش بینی کردیم و خواهد داشت، اما قضیه به مقصد و مقصود نخواهد رسید، به خصوص که در امر مبارزه سیاسی هزینه ها قبل از اینکه مالی و پولی باشه هزینه های جانیه، و این همه جوانی که تلف شدند در خیابان‌های ایران، به گلوله بسته شدند، زیر دست لگد و چک بودند، در زندان‌ها شکنجه شدند و عرض کنم که بهشون تجاوز شد. اینا همه هزینه‌های یک طرحی هستند و اگر که اون برنامه ریز طرح، اون مدیریت طرح درست عمل نکنه، تمام این هزینه‌ها در واقع به هدر رفته است. بنابراین به نظر من مجریان طرح یا مدیران طرح در هر امر برنامه ریزی از عناصر بسیار با اهمیت و مهم ماجرا هستند. ما دو جور مجری برای هر طرحی داریم. یک عده به اصطلاح در فیلد کار میکنن، تو فرنگی بهش میگن فیلد، یعنی اونجایی که قضیه داره اتفاق میفته. اگه یه ساختمون رو میخوان بسازیم، یه عده اونجا هستن که دارن این ساختمون رو میسازن. اما یه مهندسی وجود داره، یه سرمهندسی وجود داره، یه کارشناس عرض کنم که محاسبه‌گری وجود داره که اینها همگی با دست دست هم میدن و اینها هم جزء مجریان طرح هستن، اما سرزمین نیستن در واقع. در حرکت‌های اجتماعی، مبارزات اجتماعی، کسانی که برای اعتراض و تظاهرات به خیابان میان، اونهایی هستند که سر زمینن، توی فیلد دارن کار میکنن و عرض کنم که از طریق مبارزات مدنی خودشون، از طریق امتناع‌های خودشون، تحریم‌های خودشون، عرض کنم که سعی میکنن که این برنامه رو به یک مقصد مقصودی برسونن. امروز بحث من بیشتر راجع به مدیریت کاره که میخوام این رو توضیح بدهم که مشکلی که ما در دو ساله اخیر داشتیم در مورد آنچه که جنبش سبز نام گرفته دقیقا برمیگرده به مسئله مدیریت جنبش سبز.
یعنی همون رهبری میگن، رهبری جنبش سبز.
بله، مدیریت، رهبری، هر کدوم از این کلمات رو که بخوام به کار ببریم، ما باید مطالعه بکنیم که ببینیم این رهبری اولا آیا برنامه‌ای داشته و اگر برنامه‌ای داشته این برنامه از چه مناظری تشکیل شده بوده و چگونه اجرا شده. به خاطر اینکه دو سال پس از آغاز جنبش سبز به هر حال این هستش که مردم رفتن خونه هاشون، کشته و شکنجه شده و تجاوز شده فراوان هزینه شده این وسط، کسانی که به نام رهبر شناخته می شدن الان در حصر خانگی هستند و هیچ گونه امکان برای گفتگو و ارتباط با عالم خارج رو ندارند، تمام درها به روشون بسته شده، نمایندگانشون هم که در خارج آمده اند قدرت رهبری و مدیریت ندارند، به دو دلیل عمده به نظر من. نخست این که خودشون به نظر نمیرسه که مدیران لایقی برای این کار باشن و دوم به این لحاظ که خودشون رو نماینده اون مدیران در حصر میدونند، مرتب در این نگرانی هستن که کاری بکنن یا حرفی بزنن که جان اونها در خطر بیفته. در نتیجه میشه گفتش که پروژه جنبش سبز از لحاظ مدیریتی، حتی اگر که نگیم که تعمدن مردم رو فرستادن خونشون برای اینکه ترسیدن که این جنبش سبز معالم به فروپاشی کل نظامی که خودشون متعلق بهش بودن بیانجامه، اما عملا این اتفاق افتاد و جنبندی که میکنیم میتوانیم بگوییم که جنبش سبزی که از یک سو بهش میگن که الهام بخش مردم خاورمیانه و کشورهای عربی بوده و منجر به این شده که در اونجاها این عرض کنم که دیکتاتورها یکی پس از دیگری فرو بریزند و آخرین بقایای آقای نمیدونم قذافی و بشار اسد هم احتمالاً در آینده نزدیکی به همین سرنوشت دوچار خواهند شد، اما خود این جنبش متاسفانه زمینگیر شده به این صورتی. ما میبینیم که اون میل به تغییر، میل حتی به جان فشانی و هزینه دادن، همچنان در مردم ما وجود داره، اما چون نمیدونن که بیان خیابون چی کار بکنن، چی بخوان و چگونه رهبری بشن، این مسئله هست. برخی ها هستن که حتی دست رهبری های صریحی هم زدن که میشینن مثلا جلوی دوربین و میگن که مردم فردا برید مثلا اعتصاب بکنید کار رو پرد، ولی عملا نشون داده شده که این رهبری وجود نداره. یکی از مسائلی که به نظر من باید راجع بهش فکر بکنیم و توجه بکنیم این است که میگویند که رهبری جنبش سر، اول که گفتن که هر نفر یک رهبر، که اولش به نظر میومد که اگر مثلا شعار خوبی دارن میدن و خیلی رهبران اصلی متواضع هستن و اینها، ولی عملا همچین حرفی به نظر من از لحاظ علم برنامه‌ریزی لااقل بسیار چیز بی‌معنیه که هر نفر یک رهبر باشه. بعد گفتن نه، منظور این بود که هر نفر یک رسانه باشه. خب اونم مثلا دوربیناشون دستشون بگیرن بدن از روایت
اون خوب درست
بعد یعنی مرعون آنچه که به عهده مردم گذاشته میشد همیشه درست انجامش میدادن. میگفتن بیاین توی خیابون، میامدن نمیدونم تلاش بکنید که رسانه باشید و حالا که همه مجاری رسمی خبرگزاری ها بسته شده شما خبرگزاری باشید و انجام میدادن. در تمام عرض کنم که رسانه های عمومی اینها حضور داشتن، توییتر، نمیدونم فیسبوک و یوتیوب، در همه اینها کار خودشون انجام دادن و این پیام رو بردند به میان مردم دنیا. یعنی الان دیگه یک نفر رو شما روی این کره زمین پیدا نمی کنید که ندا رو نشناسه و یا بیشترین مردمان جهان، بیشترین مردمانی که لااقل میشه گفت مزاج سیاسی دارند یا حتی در رهبری های سیاسی کشورهای مختلف هستن، ندا و ماجرای ندا رو میشناسن، مرگ، صحنه مرگ او رو دیدند و غیره. بنابراین مردم در تمام این دو سال کار خودشون رو کردن. اما به نظر من پیش از آن که ما بخواهیم از آقای مهندس موسوی یا کروبی ایراد بگیریم، بنده ایراد رو در این میدونم که در هیچ جامعه دیکتاتوری توتالیتر، یعنی تمامیت خواه که تا آخرین نفس میخواهد بجنگد و امکانات خودش رو از دست نده و طی 30 سال به طور سیستماتیک خودش رو برای مواجهه با مردم آماده کرده، بسیج درست کرده، سپاه پاسداران درست کرده، لباس‌های ضد شورش آورده، ماشین‌های ضد شورش آورده، یعنی این خودش میدونه که حکومتش بر شانه‌های مردم نیست بلکه فقط از طریق سرکوب میخواد این کارو بکنه. در این حکومت‌ها دو راه بیشتر وجود نداره. یکی این که اصلاً ما رهبران عرض کنم که برآمده از خود رژیم رو نداشته باشیم، چون این رهبران نمیتوانن تا آخر خط وایستن و ویرانگری رژیم رو هم موجب بشن و وقتی که این نوع رهبران نباشند، مردم رهبران خودشون رو در درون خودشون عرض کنم که یا به وجود میارن یا شبکه های ارتباطیشون گونه ایست که میتونه عمل بکنه. ما در مثلا جریان مصر دیدیم که این که مردم رفتند و در خیابون و گفتند ما تا آقای مبارک نره به خونه هامون بر نمی گردیم. مبارک شتر سوار فرستاد، باتون زد تو سر مردم، مردم کشت، اما کسی نرفت خونش
چون کسی بهشون نگفت،
کسی بهشون نگفته بود که بریم. شکل دوم قضیه هم اینه که این رهبری یه جوری خودش رو از حوزه نفوذ حکومت تمامیت خواه بکشه بیرون و بیاد بیرون، که این رو من بارها توضیح دادم که اگر که به تاریخ برگردیم، از صدر اسلام تا به حال همواره مسئله این بوده است که اون رهبری مخالفان یک حکومت تمامیت خواه همیشه در بیرون از حوزه نفوذ اون عمل کردن. ابو مسلم خراسانی رفته خراسان، از اونجا لشکر را انداخته و آماده است و حکومت اموی رو در همین دمشق به آقای بشار اسد برانداخته و خلافت رو به عباسیان داده. بنابراین به نظر من در انسداد سیاسی که جنبش سبز باش روبرو شده چاره ای جز این نیست که ما به ایجاد یک آلترناتیو حکومت اسلامی در خارج از کشور فکر بکنیم. یکی از مسائلی که در این مورد مطرح می کنند اینه که این آلترناتیوی که در خارج از کشور حالا به صور مختلفی ممکن است به وجود بیاد، این مردم از کجا تحویلش بگیرن؟ یعنی پیش از این که اقدامی صورت بگیره عده‌ای شروع کردن آیه یأس خوندن که اگر این به وجودم بیاد مردم بهشون اعتنایی نخواهند کرد. من میخواهم بگویم که گزینش های مردم همواره غیر قابل پیشبینیه و مردم بر اساس شرایط موجود خودشون، خواستهای موجود خودشون و آگاهی خودشون از یک جریان هست که تصمیم میگیرن که دنبال کی برن و چه حرفی رو گوش بکنن. نمیشود یک چیزی رو به وجود نیاورده حکم شکستش رو صادر کرد. میگویند که آخه خطر این هستش که اگر در خارج از ایران یک مثلا آلترناتیوی به وجود بیاد، این آلترناتیو مثل مورد مثلا عراق یا افغانستان میره خودشو میفروشه مثلا به امریکا و اروپا و غیره و دیگه استقلالی برای مملکت باقی نمیمونه.
خب کسی که تو ایران هم باشه ممکنه همینطور بره خودشو بفروشه. اگه آقای احمدی نژاد و نمیدونم حکومت اسلامی خودشو به روسیه و چین و اینا نفروخته.
حالا اون که به جای خودش، من میگم که خب اگر که کسی در خارج از کشور هم رفت خودشو فروخ، خب مردم دنبالش را نمیفتن. اگر که مردم شما که بوق و کردا دستتون هست، این اصلاح طلبایی که سعی میکنن در خارج از کشور هیچ نوع آلترناتیوی وجود نیاد، در همه رسانه های خودشون میدمند که اگر در خارج از کشور یک آلترناتیوی وجود بیاد، این آلترناتیو با امریکایی ها میخرن. میگم خب شما که مسائل دارید، به محض اینکه امریکایی‌ها خواستن اینا رو بخرن، شما مردم خبر کنید که مردم دنبال اینا نرن. مردم در صورتی دنبال رهبری که حتی تو کره مریخ باشه خواهند رفت که بدونن که این رهبر اولا درد اونها رو میفهمه، برای درد اونها چاره ای رو اندیشیده که اگر که به اجرا در بیارن با فداکاری و دادن هزینه میتونن به یک موقعیت بهتر و مطلوبتری برسن. بدونن که اینها آدمهای قابل اعتمادی هستن، معتمد سیاسی مردم هستن. اگر که آلترناتیوی رو شما با این جزئیات پخت و پز بکنید، خوراکی که به دست میاد خوراک مطلوبیه که من فکر میکنم که مردم ایران منتظر هستن پیدایش چنین چیزی هستن. و اگرم که نتونیم این کار رو بکنیم یا نتونید این کار رو بکنید در خارج از کشور، البته این بن‌بست ادامه پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگه به نظر من تمام احتمالاتی که در مورد پیدایش یک آلترناتیو در خارج کشور داده میشه تنها در صورتی قابل اثبات هست که این آلترناتیو به وجود بیاد و بگذاریم که رسوا بشه. معلوم شه که همونطور که جریانات آلترناتیو هایی اخیراً مطرح بوده است که مثلا آقای سردار فلان از ایران هم آمده و دوستان از حول حلیم افتادن تو دیگ و رفتن دولت موقت هم با شرکت آقای استاد خواستن به وجود بیارن و بعد یهو طرف از تلویزیون ایران سر در آورده و مثلا خندیده و غیره. من به نیت کسانی که با اونا رفتن کاری ندارم، میخوام بگم که اگر که با حزم و احتیاط این کار صورت نگیره، همیشه احتمال این هستش که در این حال باز میگن که مثلا مگه حقام نبود که آمده بود اون حرفا رو میزد. هر کسی که در خارج از کشور حرف آلترناتیو رو بزنه کار حقایی میکنه. میگم شما که اینقدر اطمینان دارید از این که چنین حرفا و چنین کارهای حقاییه، چرا اینقدر جوش میزنیم؟ خب بذارید این حقاها بیان رو بشن و رسخا بشن. باری مسئله در این است که اولا وظیفه هر تشکل سیاسی آن است که آلترناتیوی رو به مردم ارائه بده. اگر که یک حزبی وجود داره، تشکلی وجود داره و مدعی هستش که داره علیه حکومت اسلامی می جنگه، وظیفش اینه که به مردم بگه که اگر که کاری بکنید که من به قدرت برسم، من چنین میکنم، چنان میکنم. در این حال فکر هم یک کالاست و تمام عرض کنم که اصول و مقررات مربوطه به تولید کالا و بازاریابی برای کالا بر فکر هم مترتبه. یعنی اینکه کسی که فکر میکنه که باید آلترناتیو به وجود بیاد، باید این آلترناتیو رو بسازه و به بازار عرضه بکنه، براش بازاریابی بکنه، در حد توان خودش برای مردم توضیح بده، آمارگیری بکنه، نمیدونم تخمین بزنه، از همه روش ها استفاده بکنه برای اینکه به این نتیجه برسه که چنین آلترناتیوی میتواند جبران فقدان مدیریت فعلی این برنامه عرض کنم که انحلال حکومت اسلامی رو داره. در واقع تمام عرض کنم که یال و کوپال کسانی که به نام اصلاح طلبی خودشون رو تنها آلترناتیو حکومت می دانند، در حالی که اصلا آلترناتیو حکومت نیستند، بلکه آلترناتیو دولت هستند، یعنی از خود آقای مهندس موسوی که میخواسته جانشین احمدی نژاد بشه، نه جانشین آقای خامنه‌ای بشه، یعنی حکومت حفظ بشه و رئیس جمهور عوض شه، همه طیف‌های مختلفی که در حوزه اصلاح طلبی خودشون رو تنها آلترناتیو میدونند، علت تمام تبخترشون در این است که آلترناتیو سکولار به وجود نیامده و در نتیجه اونها از یک سو میکوشند که این آلترناتیو به وجود نیاد و در این حال زمینه رو فراهم میکنند که اگر به وجود آمد از قبل اعلام ورشکستگی کرده باشند در مورد اون، به طوری که زمینه طوری باشد که اون اقبال مردم نسبت به اون به حد اقل کاهش پیدا بکنه. به هر حال من فکر میکنم که ما از حالا تا اسفند ماه که جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود، ما این مسئله آلترناتیو رو خواهیم دید که هر روز بیشتر از روز قبل حادتر می شود و حرکاتی مثل حرکات آقای خامنه ای به وقتی آقای خاتمی و میل ایشون به بازگشت اصلاح طلبان به صحنه سیاسی، جای خالی آلترناتیو سکولار رو بیش از همیشه نشان ما خواهد داد.